ای هنایش صاحب چطوری ماشه؟ بخیر اغلی.
سلام عرض میکنم با شما، هم شما هم خسته نباشین آقای وصال. سلام، به این مجله خبری رادیوی آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد هنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهی بود. پیش از این که داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، بعد از برگشت به کابل گفت که مهمترین موضوع در حال حاضر پیشروی حکومت وحدت ملی گفتگوی صلح با طالبان بوده است و از تلاش‌های رئیس جمهور در این راستا حمایت می‌کند. با اینکه حرکت مردمی برای صلح از 10 روز به این سو پیشروی سفارت پاکستان در کابل تحسن کرده، ولی کدام پیام از سوی این سفارت دریافت نکرده است. مقام‌های امنیتی جوزجان از تسلیم شدن یک قمانداني برجسته داعش خبر میدهند. رئیس جمهور ایران به همتای امریکایی خود هشدار میدهد. مشروع اخبار. معاون اول رئیس جمهور افغانستان بعد از برگشت امروز از ترکیه به کابل گفت که مهمترین موضوع پیشروی حکومت وحدت ملی در حال حاضر گفتگوی صلح با طالبان بوده و از تلاش‌های رئیس جمهور در این راستا حمایت می‌کند. جنرال عبدالرشید دوستم به خبرنگاران گفت که ائتلاف بزرگ ملی هفته آینده موجودیت خود را اعلان خواهد کرد. طیاره حامل معاون اول رئیس جمهور افغانستان یک ساعت قبل در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل نشست کرد. عبدالرشید دوستم از سوی چندین مقام عالی رتبه دولتی و ده‌ها نفر از هوادارانش استقبال شد. جنرال عبدالرشید دوستم یک سال قبل، هنگامی که ادعا شد که او به محافظان خود دستور داده تا یک رقیب سیاسی او را اختطاف، لتوکوب و مورد تجاوز جنسی قرار دهند، به ترکیه رفته بود. آقای دوستم اتهامات وارده از سوی احمد ایشچی، ولی سابق جوزجان، را رد کرده، میگوید که به خاطر علاج و دلایل خانوادگی به ترکیه رفته بود.
تکلیف سیخ داشتیم و کشور ترکیه سفر کردیم، در اونجا ده پانزده روز تداوی زیر دکترای ترکی بودیم و از شفاخانه فارغ شدیم. بر ما گفتن که باز یک بار دیگر معاینه اساسی چکاب بکاره. با من بخاطر ما در اونجا یک مدتی باقی ماندیم.
بعد از خارج شدن کاروان موترهای عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، یک انفجار در نزدیکی در ورودی میدان صورت گرفت. حشمت ستانکزی، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، بر رسانه‌ها گفت که هنوز نوعیت انفجار معلوم نیست، ولی به گمان اغلب انتحاری بوده و تلفات در پی دارد. تحسن اعضای حرکت مردمی برای صلح پیشروی سفارت پاکستان امروز به روز دهم خود داخل شد. بسم الله وطن دوست، یک عضو این حرکت، امروز بر رادیو آزادی گفت که هنوز کدام نماینده سفارت با آنها گفتگو نکرده است.
در روز زمینجا شده تا به حال جوابش دریافت نکردیم. فقط ما میخوایم که توسط امین نشستن مردم افغانستان متوجه بسازیم، مردم ما حرکت کند و حق خود از جابران بگیرد. روزهای نامحدود امینجا هستیم، بعد از او به سوی سفارت ایران میرویم.
حرکت مردمی برای صلح قبل از این پیشروی سفارت های امریکا و روسیه و نمایندگی ملل متحد در کابل تحسن کرده است. مقامات امنیتی جوزجان از تسلیم شدن یک قماندان برجسته داعش در ولسوالی درزاب خبر می دهند. عبدالحفیظ خاشی، قماندان امنیه جوزجان، امروز به رادیو آزادی گفت که قماندان جوره با دتن از همقطارانش به نیروهای دولتی تسلیم شده است. آقای خاشی می افزاید که حملات گسترده طالبان که از دو هفته به این سو در ولسوالی های درزاب و قوشتیپه علیه داعش جریان دارد، مورال گروه داعش را ضعیف ساخته و شمار از اعضای آنها با نیروهای دولتی پیوستند. رئیس جمهور ایران به همتای امریکایی خود هشدار داده، گفت که این کشور باید بداند که صلح با ایران مادر همه آشتی ها است و جنگ با ایران به گفته وی مادر همه جنگ ها. حسن روحانی در خطاب به همتای امریکایی خود گفت که با دم شیر بازی نکند.
با دوم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید، پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می گذشته از توافق اتمی با ایران خارج شده گفت که تعزیرات بر این کشور از سر گرفته می شود. این اقدام با انتقاد شدید ایران روبرو شد. دو ماه پیش وزیر خارجه آمریکا مایک پومپیو حداقل 12 شرط برای ایران گذاشت، به شمول متوقف ساختن غنی‌سازی یورانیم و دست کشیدن از حمایت حزب الله لبنان. و یک خبر دیگر از ایران میگوید که یک زلزله به قدرت 5.7 درجه ریختر ولایت ارمزگان ایران را امروز تکان داد. رسانه‌های ایرانی گفتند که کدام گزارش فوری از وقوع تلفات دریافت نشده است. در تازه‌ترین رویداد خشونت آمیز به ارتباط انتخابات روز چهارشنبه آینده در پاکستان، یک نامزد انتخابات در نتیجه یک حمله انتحاری کشته شد و چندین نفر دیگر زخمی شدند. پلیس و منابع شفاخانه به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که اکرام الله گنداپور که از سوی حزب عمران خان خود را کاندید کرده بود، در اثر زخم‌هایی که در حمله امروز در دیره اسماعیل خان برداشت، در یک شفاخانه نظامی جان سپرد. راننده وی نیز کشته شده است. و اردوی اسرائیل میگوید اعضای یک سازمان مدنی داوطلبان سوری را که به نام کلاسفیدان مشهورند، از مناطق ناآرام در امتداد سرحدات دو کشور در بلندی‌های جولان به یک کشور همجوار انتقال دادند. این اعلان که امروز از سوی اردوی سوریه شد، برای نخستین بار چنین یک مداخله این کشور در جنگ سوریه را نشان می‌دهد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنوندگان عزیز که با ما هستین. روز شنونده رادیو آزادی هستین. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جدال شده در این برنامه یا مجله خبری. جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از 14 ماه سفر جنجالی در بیرون از کشور، ساعت پیش دوباره به کابل برگشت. در جریان ورود جنرال دوستم همزمان با ورود وی یک انفجار صورت گرفت که بیش از 20 کشته و زخمی به جا گذاشت. شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به گزارشات در مورد دیدار مقام‌های آمریکایی و نماینده‌های طالبان میگوید که این مذاکرات نه بلکه تسهیل کننده گفتگوهای صلح است.
بدون شک رول امریکا هم در پروسه صلح افغانستان رول مهم است. هر اقدامی که به خاطر تسریع بخشیدن پروسه صلح افغانستان صورت بگیره، او یک گام است خیر به نفع مردم افغانستان.
برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند باید مردم افغانستان در جریان مذاکرات برای صلح کشور دخیل باشند.
در این رابطه باید دولت افغانستان در مجموع که مشتمل بر پارلمان افغانستان است باید در جریان بوده باشد.
مشران جرگه افغانستان میگوید آتش بس آینده باید یک جانبه نباشد. آتش بس روزهای عید گذشته مورد برابر بود با سوء استفاده مخالفین مسئله دولت از آتش بس حکومت.
پتیر اختر که قربان شو ده خنجر نشو متاسفانه که دشمن ده دیر سوی استفاده و برد فاینده که آتش بس ترسرکیدی اولی و طرفانه دوم اولست نبید متظر نشو.
رئیس جمهور ایران با هشدار بر رئیس جمهور آمریکا گفت با دم شیر بازی کردن پشیمانی به دنبال دارد. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. بله، چنانچه در آغاز برنامه گفتیم که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان یک ساعت قبل وارد کابل شد و همزمان با ورود جنرال دوستم در دروازه ورودی میدان هوایی یک انفجار صورت گرفت. گفته میشه که این انفجار عمله انتحاری بوده و تا حال بیش از 20 تن کشته و زخمی به جا گذاشته. این موضوع را هر دو رویداد را همکارم جاوید حسن‌زاده با جزئیات دنبال کرده و حالا دستیدو با ماست و معلومات تازه را به ما ارائه میکنه. حسن‌زاده صاحب سلام، خسته نباشین.
زنده باشین، تشکر.
جناب حسن‌زاده صاحب، هر دو مورد، هم ورود جنرال دوستم و هم همزمان با او که انفجار صورت گرفته، تازه ترین ها چی است؟
بله، قسمی که شما گفتین، امروز جنرال عبدالرشید دوستم پس از یک سفر بیش از یک ساله که تقریبا حدود 14 ماه را در بر گرفت، از کشور ترکیه به کابل برگشت و در میدان هوایی کابل مورد استقبال گرم از طرف مقامات دولتی به شمول معاون دوم ریاست جمهوری سرور دانش و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه، برخی از اراکین دولتی و غیر دولتی و همچنان اعضای ائتلاف و هوادارانش در میدان هوایی به گرمی استقبال شد و معاون رئیس جمهور کشور زمانی که از میدان هوایی پس از پذیرایی میخواست به طرف مقر دفترش در صدارت بیایه. در مسیر را وقتی که کاروان مهان اول رئیس جمهور از محل عبور میکنه، در همین لحظه یک عمله انتحاری در چارایی میدان هوایی رخ میده که این یک تلفات را در پی داشته. با گفته حشمت سانگزای سخنگوی قماندانی امنی کابل که در این رویداد بیش از 20 تن کشته و زخمی شده. بخش از صحبت های آقای حشمت سانگزای با هم بشنویم.
و ما همکارای ما که در محل است، خود شخص جناب نجیب دانش سخنگوی وزیر امور داخله در محل است، اونا گفتن که طبق گزارش‌ها که تفصیلاً جمعوری کرده در حدود 11 نفر کشته شده در این رویداد و بیشتر از 14 نفر دیگر مجروح شده. خب. امکان داره که آمار تلفات تخییر بکنه.
خب جناب حسن‌زاده صاحب، بعد از اینکه جنرال دوستم وارد شد و اقامتگاهشان، در مورد چه نکات مهمی به صحبت پرداخت و همچنان در مورد تلفات رویداد که گفته میشه ممکن است در حال افزایش باشم معلومات تازه از شما خواهد داشتیم؟
بله، قسمی که شما گفتین جنرال عبدالرشید دوستم زمانی که در صدارت سخنرانی میکرد، ضمن از اینکه از در مورد رفتنش به ترکیه معلومات داد که گفت من اونجا برای یک مدت تداوی رفتم و بعدا به خاطر چک که باید من در هر ما با صورت میگرفت اونجا یک مدت ماندم. در ضمن از همین حمله که امروز صورت گرفت به این اشاره کرد و گفت خدا ابراز امیدواری کرد که به مردم تلفات وارد نشده باشه و یک امر بسیار بزدلانه خواند و گفت که از این امر ابراز تاسف کرد. همچنان معاون رئیس جمهور در جمع سخنرانیاش به مسئله حوادث اخیر در شمال تماس گرفت و گفت که امی حرکتی که در شمال صورت گرفته یک حرکت غیر عادلانه بوده. بخش صحبت های آقای دوستم بشنوید.
البته آنزه که در شمال صورت گرفت، در فاریاب صورت گرفت، او حرکت یک حرکت عادلانه نبود، یک حرکتی البته با اطلاعات و نادرست و غلط و بعضی کسایی که دمونجا منفعت شخصی شد البته زیر تهار رفتگی هم انتخابات هم در پیش رو.
بله، آقای دوستم همچنان در جمع صحبتایش به مسئله انتخابات هم تماس گرفت و گفت که انتخابات بسیار مهم است و باید مردم شرکت بکنن و در اوج رای بدن و همچنان از هوادارانش و کسایی که در فاریاب دست به اعتراض زدن و از اونا دستور داد که امو بندر آقینه، بندر ایرتان و بعضی بنادر و ادارات دولتی را که اونا مسدود کردن باید دوباره باز بکنن و سر از فردا باید خیمه های اعتراضشان از محل بردارن.
تشکر. همکارم جاوید حسن زاده بود که در مورد ورود جنرال دوستم به کابل و همچنان همزمان با ورود او انفجاری صورت گرفت که در پی آن بیش از 20 تن کشته و زخمی داشت گزارش میداد. شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به گزارش‌ها در مورد دیدار مقام‌های آمریکایی و نماینده‌های طالبان میگوید که این مذاکرات نه بلکه تسهیل کننده گفتگوهای صلح است. پیش از این برخی از رسانه‌های بین‌المللی و نقل از نماینده‌های طالبان گزارش دادند که چندین بار مقامات آمریکایی و نماینده‌های طالبان با هم دیدار کردند. در این باره نسیم شفق گزارش می‌دهد.
پس از نشر گزارش‌ها در مورد دیدار مقامات آمریکایی و نماینده‌های طالبان، شورای عالی صلح می‌گوید از اقدام کشورهایی که افغانستان را در زمینه آغاز مذاکرات صلح یاری رساند استقبال می‌کند. این شورا میگوید که کشورهای منطقه و جهان میتوانند با حکومت افغانستان در زمینه آغاز گفتگوها با طالبان کمک کنند، اما طرف مذاکره کننده با طالبان حکومت این کشور خواهد بود. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که همکاری کشورها در این باره ارزنده است، اما گفتگوهای صلح صرف بر رهبری و مالکیت افغانها صورت خواهد گرفت.
بدون شک رول امریکا هم در پروسه صلح افغانستان رول مهم است. اونا گفتند که ما همکاری عملی میکنیم. هر اقدامی که به خاطر تسریع بخشیدن پروسه صلح افغانستان توسط همکاران بین المللی ما صورت بگیره که سرعت ببخشه آغاز مذاکرات صلح افغانستان بین حکومت و طالبان مسلح افغان، او اقدام است خیر به نفع خودشان هم است، به نفع مردم افغانستان هم است.
شبکه خبری NBC امریکا به تازگی به نقل از منابع طالبان که نخواسته از آنان نام گرفته شود گزارش داده که نماینده های طالبان چندین بار با مقامات امریکایی دیدار کردند. این شبکه خبری گفته است که دیدارهای غیررسمی میان مقامات امریکایی و نماینده های طالبان در افغانستان، قطر و امارات متحده عربی صورت گرفته است. با نقل از NBC، وزارت خارجه امریکا این دیدارها را تایید نکرده، اما گفته است که حکومت دونالد ترامپ پیش از این خواستار حل منازعه افغانستان شده است. در کنار گزارش‌ها درباره دیدار مقامات آمریکایی و نماینده‌های طالبان، روزنامه آرمان ملی چاپ کابل نیز گزارش داده که برخی رهبران جبهه مقاومت با شماری از نماینده‌های بلندپایه طالبان گفتگو کرده‌اند. در گزارش از منبع به علت حساس بودن موضوع نام برده نشده است.
بله، همچنان به این موضوع سوال ادامه میتیم که مصاحبه هم در پی داریم، ولی حالا به یک موضوع مهم دیگه. از فاریاب خبر میرسه که بندر آقینه بروی مراجعین باز شده و همکار ما عالم رحمانی ها را از محل در خط تماس تلفنی داریم. جریان این موضوع را که تازه اتفاق افتاده با ما پیشکش میکنه. رحمانی ها صاحب سلام. بله آقای رحمانی ها. بله
بله، صدا پخش نیست. صدا را ما نمیشنوم.
ما صدای شما را داریم رحمانی ها صاحب. صدای ما را دارین آقای رحمانی ها؟ خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب جوزجان عالم رحمانیان را در خط تماس تلفنی تلاش داریم تا در مورد باز شدن بندر آقینه با ما جزئیات معلومات تازه را کنه، ولی تا او زمان اگر مشکل تکنیکی برطرف شد ما همچنان ادامه میتیم به برنامه. در این حال سید علی کاظمی یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولی سجرگا میگوید که کشورهای دوست باید تسهیل کننده مذاکرات باشد و میگوید گفتگوهای پنهانی از سوی هر کشوری که با طالبان انجام شود به نفع پروسه صلح نخواهد بود. نسیم شفق در این مورد با او مصاحبه کرده و در آغاز از وی در مورد چگونگی مذاکره صلح از دیدگاه مردم پرسیده است.
ولی سجرگا افغانستان در جریان قضایانه است. ما بارها تاکید کرده بودم قبلا، الانم خدمت شما تاکید میکنم که در این رابطه باید دولت افغانستان در مجموع باید در جریان بوده باشه که اینا مستقیم نمایندگی از مردم میکنند. این مذاکرات پنهانی که وجود داشته حکومت در جریان بوده یا نبوده که تسهیل کننده صلح و امنیت در داخل افغانستان است یا نه، یا ای که جداگانه مذاکره با طالبان صورت میگیره. طبیعتا اگر مذاکره مستقیم بوده باشه میان طالبان و ایالات متحده آمریکا، پاکستان از اینجا سوء استفاده خواهد کرد.
آقای کاظمی ببخشید، خب حکومت میگه که بارها خواستند از دوستای منطقه‌ای و بین‌المللیشان که همکاری کنند در تسهیل ساختن مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان. آیا به نظر شما دیدارهای مقامات آمریکایی و نماینده‌های طالبان اگر صورت می‌گیره این تسهیل کننده است؟
به نظر من که اگر قدم‌های گذاشته شود در رابطه با صلح و امنیت در داخل افغانستان، این به سود مردم افغانستان خواهد بود، به شمول طالبایی که اونا تابعیت افغانستان داره، اونا هم خواستان امنیت صلح داخل افغانستان است. و من این را پیشنهاد میکنم به خاطر از این که ما در یک چوکات منظم بسازیم، در داخل همون چوکات در رابطه با صلح امنیت حرکت بکنیم، باید حکومت در مجموع دولت افغانستان در جریان بوده باشه و مردم افغانستان ما نباید بی‌خبر بگذاریم در این.
بله خب، حکومت افغانستان حالا با توجه به گزارش‌هایی که گفته میشه که مقامات آمریکایی و طالبان گفتگو کردند، نه تا یک بار نه چندین مرتبه در افغانستان و بیرون از افغانستان، برای حکومت افغانستان چی لازم است به نظر شما که از این صحبت‌های غیر رسمی چگونه استفاده کنه به نفع گفتگوهای رسمی و آغاز مذاکره با طالبان؟
اول اینکه حکومت افغانستان طبعا تماسهای خود دارد بیشتر با کشورهای مختلف، با کشورهای همسایه، با کشورهای دور، با خصوصا با ایالات متحده آمریکا، اینا را قناعت بده که ما به عنوان یک دولت هستیم و حکومت افغانستان به منبعیت زراده مردم است به اصطلاح.
بله، مصاحبه سید علی کاظمی یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولی سجرگا را میشنیدید که در مورد تاثیرگذاری و نقش آمریکا در مذاکره با طالبان برای صلح افغانستان صحبت میکرد. ولی همکار تکنیکی ما اشاره میکنه که همکار ما عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب را در خط تماس تلفنی داریم وصل شده و سلام عرض میکنیم آقای رحمانیار.
با سلام خدمت شما.
سلامت. گفته میشه که بندر آقینه بروی مراجعین باز شده و این موضوع را جزئیات معلومات تازه شه به ما بتین که چی وقت و چی گونه باز شده بندر آقینه؟
بله، یک ساعت پیش ما خودم در کمربند بندر آقینه ولسوالی انخوی رساندم، بندری که از 20 روز به این طرف از طرف مظاهرتچیان خشمگین برای رفت آمد موترهای باربری که از کشور ترکمنستان وارد افغانستان می شد مسدود بود. نظر به هدایت رئیس، معاون رئیس جمهور افغانستان، امین نظر هدایت برای مذاکرات رسید و قرار است یک ده دقیقه بعد این بندر برای رفت آمد موترهای باربری باز شود و مذاکرات تلاش میکنند مانعی که روی سرک مانده بودند این از روی سرک بردارند و موترهایی که در بندر آقینه آن طرف کانتینر مانده بودند آهسته آهسته حرکت میکنند به طرف شبرغان.
آقای رحمانیار، با مسدود بودن بندر آقینه مشکلات چگونه بود در محل در جریان تجارتی و همچنان حال چه سهولت پیش خواهد آمد؟
بله، این مشکل تنها در ولایت فاریاب، جوزجان، بلخ نه بلکه در دیگر ولایت افغانستان هم مشکل ایجاد کرده بود. قسمی که باشندگان ولایت جوزجان و فاریاب گفتند یک کیلو گاز مایی که از ترکمنستان وارد افغانستان میشه از 40 افغانی به 80 افغانی رسید و یک لیتر تیل پترول که 45 افغانی بود به 80 افغانی رسید. همین قسم برنج، روغن و آرد و مواد ارتزاقی و خوراکی تمام چیزا نرخش بلند رفته بود و تعدادی از رانندگانی که در آن طرف بند مانده بودند اونا بسیار با مشکل مواجه شده بودند که از بیفرود به این طرف آرد و مواد غذایی که از کشور ترکمنستان و آسیای میانه وارد افغانستان میشد اونا پوسیده شده بودند و اونا ابراز خرسندی میکنند با باز شدن این بندر.
تشکر. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب عالم رحمانیار بود که در خط تماس تلفنی از بازگشایی بندر آقینه گزارش میداد. باز شدن بندر آقینه از پیامدهای ورود معاون رئیس جمهور، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان عبدالرشید دوستم به کابل بود که همین لحظه صورت گرفت. مشران جرگه افغانستان از حکومت میخواهد که در خصوص آتش بس آینده با مخالفان مسلح با دقت عمل کند تا از آن سوء استفاده صورت نگیرد. جاوید حسن صادق در این باره گزارش دارد.
مشران جرگه افغانستان با نگرانی از مشکلات موجود ناشی از آتش بس گذشته میان حکومت و مخالفان مسلح تاکید دارد که حکومت این بار باید با در نظر داشته منافع مردم افغانستان با مخالفان مسلح اعلام آتش بس نماید. فضل هادی مسلمیان رئیس این جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه پس از نگرانی سناتوران در خصوص سوء استفاده مخالفان مسلح از آتش بس قبلی تاکید کرد که حکومت باید این بار در خصوص اعلام آتش بس با مخالفان مسلح دقت بیشتر نماید. وی میگوید در عید گذشته که آتش بس صورت گرفت با یک نیت نیک شده بود، اما متاسفانه که دشمن از آن سوء استفاده کرد. پیام ما برای رئیس جمهور و رهبری حکومت همین است، هدف را که طالبان و استخبارات منطقه در آتش بس قبلی به دست آورد با در نظر داشت آن باید منافع نظام و مردم را مسئول سازد و هرگاه در آینده آتش بس می شود اول یک جانبه نباشد و دوم مردم از آن متضرر نشود. هرچند آقای مسلمیار نگفت که دشمن چه سوء استفاده را از آتش بس عید گذشته برده است، اما حسن هوتکی که از سناتوران در این نشست گفت که در آتش بس قبلی که به اساس یک پلان منظم اعلام نشده بود تلفات زیادی به مردم وارد کردید. این در حالی است که اخیراً حکومت افغانستان از برقراری آتش بس بعدی در عید قربان با مخالفان مسلح سخن گفته و آن را یکی از گزینه‌های برای نشان دادن حسن نیت حکومت برای پایان دادن جنگ خوانده است. حکومت افغانستان برای بار نخست آتش بس یک جانبه را با مخالفان مسلح در ماه رمضان امسال اعلام کرده و بعداً طالبان مسلح در 3 روز عید سعید فطر به خواست حکومت لبیک گفته و آتش بس کردند. وانکه مخالفان مسلح پس از ختم عید سعید فطر با آتش بس پایان دادند، اما حکومت باز هم برای 10 روز دیگر مدت آتش بس را تمدید کرد. در این حال انتقادهای مطرح می شود که حکومت در اعلام آتش بس پلان دقیق نداشته است. حالا ریاست اجرایی حکومت افغانستان می گوید حکومت افغانستان این بار تصمیم در مورد اعلام آتش بس در عید قربان را با در نظر داشت جنبه های مختلف آن اتخاذ خواهد کرد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد بر رادیو آزادی گفت
دیدگاه هایی که مطرح می شود از جانب مشران جرگه، بخش های مردم افغانستان، نهادهای مربوطه، توان همه از این نگرانی هایی که مطرح میشه لحاظ خواهد شد و آتش بسی که قرار است به عید قربان پس از نهایی شدن تصمیم در حکومت افغانستان اعلان شود جنبه های مختلف در نظر گرفته خواهد شد.
در این حال کارشناسان سیاسی افغانی تاکید میکنند که آتش بس عید گذشته با مشکلات امراه بوده و نگرانی ها هنوز هم از حضور طالبان و تهدید آنها در شهر کابل وجود دارد. یونس فکور یکی از این کارشناسان میگوید که آتش بس یک جانبه گزینه خوب نبوده و هرگاه آتش بس ها در نتیجه مذاکرات مستقیم و یا غیر مستقیم برای آغاز مذاکرات و اعتماد سازی صورت گیرد باید دو طرفه بوده و از سوی دیگر از داخل شدن طالبان به گونه مصالح در داخل شهر جلوگیری گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و از رویدادهای جهان و منطقه میشنوید که حسن روحانی رئیس جمهور ایران با هشدار بر رئیس جمهور آمریکا گفت آقای ترامپ با دم شیر بازی مکن که صرف به پشیمانی خواهد انجامید. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد تعقیب سیاست‌های ضد تهران هشدار داده گفت آمریکا باید بداند که صلح با ایران مادر تمام صلح‌ها و جنگ با ایران مادر همه جنگ‌هاست. آژانس خبری رسمی ایرنا از حسن روحانی نقل قول کرده که 22 جولای در یک نشست دیپلماتان آن کشور گفته است آقای ترامپ با دم شیر بازی مکن که صرف به پشیمانی خواهد انجامید. در ماه می سال جاری میلادی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خروج آمریکا را از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران اعلان و تحریم‌های شدید را بر آن کشور دوباره وضع کرد. این حرکت رئیس جمهور ترامپ شدیداً توسط ایران انتقاد شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با اظهار این که فشارها و عادت ملی این کشور را تقویت کرده است همچنان گفت ما متحدتر از گذشته شدیم، تهدیدها ما را یک جا ساخت و یقیناً که آمریکا را شکست خواهیم داد. آقای روحانی همچنان ایالات متحده آمریکا را متهم کرد که برای تضعیف و از بین بردن نظام اسلامی و تفرقه در ایران کار می‌کند. به گفته حسن روحانی، ایالات متحده آمریکا جنگ را با مردم ایران آغاز کرده است و ادعا می‌کند که از آنها حمایت می‌کند. مقامات آمریکایی به شمول مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده از مردم ایران در تلاش‌هایشان برای آزادی ابراز حمایت کرده‌اند. آقای پامپئو در مصاحبه اخیر خود با صدای آمریکا گفته است هدف آمریکا وارد ساختن تغییر در روش ایران است. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان در یک سخنرانی 12 تقاضا را از ایران مطرح کرد که توقف برنامه غنی‌سازی یورانیوم و قطع حمایت از گروه‌های مانند حزب الله لبنان را شامل می‌شود.
همچنان اردوی اسرائیل اخیراً اعضای یک سازمان داوطلب ملکی سوریه را از منطقه درگیری خشونت‌ها در امتداد سرحدات این کشور در سوریه تخلیه کرد. باز هم آرش همایون گزارش دارد.
اردوی اسرائیل میگوید یک سازمان داوطلب ملکی سوریه را با اعضای خانواده‌هایشان از منطقه درگیر خشونت‌ها در ارتفاعات گولان در امتداد سرحدات این کشور در سوریه تخلیه کرده است. این سازمان داوطلب ملکی سوریه توسط مطبوعات به نام کلاسفیدها شناخته می‌شود. اعلان 22 جولای نخستین مداخله اسرائیل در جنگ داخلی در سوریه محسوب می‌شود. اردوی اسرائیل از طریق شبکه تویتر نوشته است این افراد ملکی از منطقه درگیر جنگ در جنوب سوریه به خاطر تهدید عاجل به حیات آنها تخلیه و به یک ساحه مسئول انتقال داده شدند. اردوی اسرائیل این عمل را یک حرکت استثنایی بشری خوانده گفته است این حرکت تغییر در پالیسی عدم مداخله اسرائیل در جنگ داخلی سوریه را منعکس نمی سازد. به گفته اردوی اسرائیل تخلیه سازمان داوطلب ملکی سوریه با اعضای خانواده هایشان از منطقه درگیر خشونت ها در ارتفاعات گولان به تقاضای ایالات متحده آمریکا و کشورهای متعدد اروپایی صورت گرفته است. مطبوعات اسرائیل گزارش دادند که این افراد ملکی که تعدادشان به حدود 800 تن می رسید به کشور اردن انتقال داده شدند و از آنجا به کشورهای بریتانیا، جرمنی و کانادا خواهند رفت. سازمان داوطلب ملکی کلاسفیدها از سال 2013 میلادی به این سو برای نجات افراد ملکی در مناطق تحت کنترل شورشیان در سوریه کار میکرد. کار این سازمان به مناطق تحت کنترل شورشیان در سوریه منحصر بود و از کشورهای متعدد غربی به شمول بریتانیا، جرمنی، هلند و ایالات متحده آمریکا مساعدت‌های مالی را دریافت میکرد. رژیم بشار الاسد و متحد آن روسیه سازمان داوطلب ملکی کلاسفیدهای سوریه را یک وسیله در دست دونرهای بین المللی محسوب می کند. این گروه در سال 2016 میلادی به خاطر نجات افراد ملکی که فیلمهای آن از طریق شبکه های اجتماعی در جریان بود برای احراز جایزه صلح نوبل کاندید شده بود.
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات VOA رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی ما وحید العبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت صبح که همکاران ما بار دیگر خدمتتان حضور میآورند، شما را به خداوند امان می‌سپاریم.